يا رواية أبي العطار الخياط، قال أبي العطارد الخياط، قال قلت لأبي عبد الله مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، قال فإذا حركته فعليك زكاته، قال قلت فإني أحركه 8 أشهر وأدعه 4 أشهر، قال عليك زكاته. باز رواية ابن الفضيل محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن خب دیگه این به اندازه سال حساب شده تقریبا. سألت أبا الحسن الرضا عن السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة. خیلی صریح وجبت الزكاة. فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة. این شاید اصرح روایات باب التجارة بمال يتيم بمال طفل که در ايش زكاة هست. صبية صغار لهم مال بيد أبيهم، اصلا در يتيم هم نیست، در صغيره که يتيم هم نیست، جو دست پدرشون مال این اطفال ارسی بشون. سندش محمد ابن الفضيل ظاهرا درست باشه با محمد ابن الفضيل، اونا درست محمد ابن الفضيل درش بحث هست ظاهرا، یه تشکیکی در محمد ابن الفضيل هست یاد، ولی بله محمد ابن الفضيل شاید از راه نقل احد الثلاثه اینا اگه بتونیم درستش کنیم، تو توثیق صریحش آقایون مونده اینجور که تو ذهنمه. باز روایت سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل من معتبره له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به ايضمنه؟ فقال نعم. قلت فعليه الزكاة؟ فقال لا، لعمري لا اجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة. اینجا چون ضامن شده گفته دیگه زکات نداره، معنی میشه تصرفش بدون ولایت و اذن بوده، قهرن ضامنه، میگه دیگه چون ضامنه زکات نیست. در بحث چیزم هست که اگر ضامن باشه دیگه زکات نیست، جایی که تجارتش مأذون فیه باشه و جایز باشه شرعا تجار، یعنی مضاربه صحیحی باشه، اونجا برش زکات هست. اینجا دیگه اصلا مضاربه نیست بلکه تصرف عدوانی است و لذا ضامنه. یضمنه فلا اجمع بین خصلتین، هم زمان در زمان درش باشه هم زکات نمیشه. و ظاهر این روایت اینه که این زکات بر خود عامل بوده که انه چون لا اجمع علیه بر این عامل. نه اونجا زمان نبود،
زمان اسمش نبود،
نه نه زمان ما اونجا بحث دیگه است، اونجا زمان بله نه اونجا بالاخره. حالا این روایت مفادش اینه، اون بحث دیگه است. و روایت ابوالربیع شامی است که ابوالربیع سندش درست نیست، یعنی راهی برای توثیقش نیست. سؤال و این وضع بله لیسه فی باره زکات الا انتجا فی انتجا فی ربح الیتیم، اون ترش زکات نبود، اونم لیسه فی مال یتیم زکات الا ان یتیم فی انتجا ربح فی ربح الیتیم، او دیگه اطلاقش بود، یعنی مفهومش بود. مفهومش اینجوری میشه که جایی که بدون اذن باشه بازم زکات نیست. لیسه فی مال الیتیم زکات الا ان یتجا ربح، حالا اگر اتجا ربحی مطلقا درش زکات هست یا در اونجایی که این اتجار مأذون باشه قابل تقیید است. اینجوری بود. روایت ابو الربیع شامی است قال سئل ابو عبد الله عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه ايصلح له ان يعمل به؟ قال این وصیه، اینجا تصرفش تصرف چون وصیه تصرف جائزیه. قال نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، ولی اینجا دیگه زکات نداره. قال قلت فهل عليه ضمان؟ قال لا اذا كان ناظرا له، چون وصیه دیگه زمان درش نیست، ولی این روایت زکات درش نیست. و بعدش هم درش زکات نیست. سومی بعدش هست روایت زراره، سند زراره اونم معتبر است، عن زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان یتجر به ففیه الزکا و ربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال. قال وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما والربح لليتيم، تمام الربح هم ظاهرين روايتين كي تمامش لليتيمة. هم زکات جمع کرده بین دو فائده تجربه فان التجربه ففيه الزکات والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال. روایات این یه دسته، دسته دیگه روایاتی است که در مال مجنون و مال مجنون آمده و مجنونه، اونم باز همین جوره. این باب بعدیه، مثلا به مقتضای جمع بین این، یه بحث دیگری است دیگه. این روایت، روایت قبلی چون در اونجا وصی بود، ناظر بود، تصرفش صحیح بود، اونجا ربح بینهما بود. اینجا چون این یتیم بود، فرض نشده که وصیون، همینجوری آمده در مال سبی تجارت کرده، مال یتیم تجارت کرده بدون اینکه فرض وصایتی ولایتی بشه. امام گفته هم برش زکات هست چون تجارت کرده به مالش، هم تمام ربح مال اونه، ضامن هم هست. و ربح لیتیم و علی التاجر ضمان المال، چون فرض کرده که فرض نشده که این وصیه، قال لیس علی مال الا ان یتجر فان التجر به ففیه ضامن هم هست، زکات هم جمع کرده. میشه مخالف اون روایت سماعت ابن مهران که میگه لا اجمع بین خصلتین، در جمعش میشه مخالف با او در حقیقت، مگر باز قیدش بزنیم فان التجر به ففیه زکا، در غیر صورتی که، در صورتی که وصی باشه، در صورتی که وصی و ولی باشه. اما در صورتی که وصی نباشه، چون مشهورم این تفسیر دادن، گفتن یستحب الزکا در مال اتجار به مال یتیم اگر وصی و ولی باشه، و اما اگر وصی و ولی نباشه لا یستحب دیگه زکا در آنجا. این تفسیر مشهور، این تفسیر رو هم دارن. ولی بگیم کسی این قید بزنه مثلا به اطلاق اون لا اجبع بین خصلتین الضمان و الزکا، اینم قاعدش هم اینه، چون اگر وصی نباشه مضاربه باطله، یعنی تصرف عدوانی است، و در این تصرف عدوانی گفته شده خب ربح هم همش مال یتیمه، چون نماء مال، مثلا نماء مال، مثلا نماء مال اگر بگیم، یه بحث فقهی هم داره که اینجا چطور ایشون بایستی گفته بشه که معامله فضولی است و باطله، اگر ولی اجازه کرد یکون للوصی، یعنی یه بحث دیگری است. تو این روایت هست در بحث ولایت بر طفل و اینا، و در مکاسب این این روایت مطرح میشه اونجا، که این مقتضای قاعده اینه که در جایی که وصی نباشه معاملات باید فضولی باشه. فضولی که شد، پس چطور الربح لیتیم؟ اگر فضولی شد لیس الربح لیتیم الا اذا ولی اون یتیم بیاد و اجازه بده، و فرض نشده این چون اجازه ای، گفتن که اینجا شارع اجازه داده، چون این به نفع یتیمه، خود شارع آمده این چین معامله صحیح کرده و به نفع یتیم، معمولا اینجوری گفتن فقها در اینجا، به نفع یتیم حکم کرده که این معاملات تقع صحیحتن، ولی به نحو زمانه ربحش للیتیمه اگر کان فی ربحون، و اگر لم یکن فی ربحون بل خسرانون و وضیعه، وضیعه هم زامنه این آقا. این خودش یه بحث دیگری تو اون باب چیز داره. روایت دیگری هم هست در باب مال یتیم، که باز در بعضش آمده که امکان ملیان، اگر این مال داشت خودش و تونست تضمین کنه مال زکی به اندازه چیز، باب چهارمه روایت این هم هست که خلاصه اگر ملی باشه بتونه تضمین کنه اونجا زکات رو بایستی، نه نه در همه یتیم آمده، روایت دیگه است حالا باز پیداش کنیم. بله باب اول، آره نه باب اول هم نیست، نفی زکات باب اول، قال اذا تجر به فزکیه، بله این زیرش هم پنجم از اولم، بله پنجم هم هست که اذا زیرش، قال اذا تجر به فزکیه، روایت یونس ابن یعقوب قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام ان لی اخوه صغارا فمتى تجب على اموالهم الزکا، قال اذا وجب عليهم الصلاه وجب عليهم الزکا، قلت فما لم تجب عليهم، قال اذا تجر به فزکیه، یا اذا تجر بهی فزکی. نه تو یه روایت هست تفسیر بین فرض این که این کسی که یه تجر اگه ملی بود پولدار بود اونجا میتونه اتجار کنه و زکات هم بایستی بده، و اما اگر ملی نبود نه. یه اینجور چیزی هم هست. باز روایت دهم هم هست لا زکات سؤال عن مال یتیم قال لا زکات الا ان یعمل به. این استثناء الا ان یعمل به الا ان یتجر به در روایت زیادی آمده از روایت مال زکی اموال سبی. باز در چیزم آمده ها این روایت چیزه باب تو همین باب دوم هم هست روایت منصور صیقله. بله ما این روایت نخوندیم همیشه. سألت ابا عبدالله عن مال الیتیم یعمل به قال اذا کان عندك مالون اینه و ضمنته فلک الربح و انت ضامن للمال. این دیگه زکات توش نیست، زکات نداره. بله این همون بحث سر چیز رو داره که اگر مالی داشته و بتونه تضمینش کنه فلکر ربح و انت ضامن للمال، و این کان لا مال لک و عملت به فالربح للغلام و انت ضامن للمال. این همی تفسیری داره مسئله این که ربح همش مال اونه یا نه میشه قسمتی مال ای باشه. روایت در باب مجنون هم باز همین شکله. قال روایت باب سومه صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأة من اهلنا مختلطه علیها زکاتون، فقال ان کان عمل بهی فعلیها زکاتون و ان لم یعمل به فلا. اینم باز حمل بر استحباب کرده ماتن انمانی که داده عدم وجوب الزکا فی مال المجنون و استحبابها اذا تجر بهی اذا تجر بهی ولیه و الا لم تستحب. حالا ظاهرش هم اینه فعلیها زکاتون، علیها امرات علیها زکاتون، ظاهرش اینه که این زکات بر او قرار میشه حکم وضعی نه حکم تکلیفی. نه دیگه یعنی باز وضعیه، یعنی از حالا هستش، حالا تکلیفش تعبیر به علا برای حکم وضعی هم جوره، یعنی در مالش زکات هست ولیش میده پرداخت میکنه، لازم نیست که ببونه تا بعد. قال روایت بعدی روایت محمد بن فضیل عن موسی بن بکر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة مصابه ولها مال في يد اخیها هل علیه زکاتون، قال ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکاتون. این علیه برمیگرده به مال، چون اونجا هم گفته هل علیه زکاتون ولها مال في يد اخیها هل علیه زکاتون، یا مثلا به اخیه برمیگرده. بالاخره قال ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکاتون. نه اینم روایات باب مجنون. پس کلن روایات اموال اطفال و اموال مجانین قاصرین روایاتی که در باب اموال قاصرین آمده همه این روایات ها توش یا اکثر این روایات توش قید الا ان یتجر به الا ان یعمل به و امثال اینها داره که زکات رو نفی میکنه از قاصرین، چه مجنون چه طفل چه یتیم چه غیر یتیم صغیر، ولی الا ان یتجر به که در فرض اتجار باز گفته زکاته. عادتا زکات وقتی باشه قهرن بر مالکه، چون این از خود عدله زکات هم استفاده میشه. جایی هم که بگه بر عامل این ظهوره در این داره او انجام بده، چون اون قاصره، این حالا ولی تصرفشه مثلا یا متصرفه در مالشه، به این عنوان به ما هو عامل على اون مال علیه زکاته، نه اینکه از کیسه خودش باید زکات دیگری رو بده. اینم دسته دیگر از روایات. این روایت پس بنابراین یکی دو تا روایت در مضاربه کبیر بود، اون دو تا روایت سماعه و اون روایت علی بن ابی حمزه، اینها روایاتی است که در مضاربه به مال صغیر و مجنون و قاصره که باز گفته اداد تو جربهی به زکات. حالا یه روایت دیگه هم است که میشه حملش کرد بر مضاربه و میشم حملش کرد بر مسئله دیگری و اون روایت معتبره علی ابن ابی حمزه است که ظاهرین علی ابن ابی حمزه بطائنی نباشه، علی ابن ابی حمزه سومالی باشه که او معتبره. باب هشتم من تجب علیه زکا، باب هشتم من تجب علیه زکا یه دونه روایت داره، قال اگر این علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه باز سندش مشکل داره، اگر این سومالی باشه سند معتبره. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان كان عندك وديعه تحركها فعليك الزكاه فان لم تحركها فليس عليك شيء. میگه اگر ودیعه پیش تو بود، امانتی پیش بود، اگر اینه تحرک، گفتیم کلمه تحرک کنایه از همون تجارت، تحرکو یعنی باش میگیری تجارت میکنی، اگر باش تجارت میکنی میدی میسونی حرکتش میدی این علیک الزکا فان لم تحرکها فلیس علیک شیء. اینو میشه حمله بر اینجوری تفسیر کرد که ودیعه اگر تحرکو، اگر ودیعه اخذ بشه به عنوان ودیعه فقهی، خب ودیعه فقهی که تحرکو این میشه اون مضاربه، چون ودیعه مال دیگری است، مال تو که نیست. به ماهیه ودیعه تحرکو این میشه اون مضاربه، چون مال المضاربه امانتون ودیعتون به یده عامل مضارب. اونجا هم در بحث مضاربه گفته شده که رأس المال امانتون به یده عامل، مال دیگری است در پیش او به عنوان ودیعه و امانته. از کلمه تحرک هم معلوم میشه که ودیعه مقصود از ودیعه ودیعه بالمعنى الاخص نیست، چون ودیعه بالمعنى الاخص ودیعه ایست که نمیشه تحریکش داد، بایستی حفظ بشه. ودیعه هم دو تا اطلاق داره، یکی ودیعه بالمعنى الاخص، یکی مطلق چیزی که مال دیگری در دست من امانته بهش میگن ودیعه، ودیعه و امانت. و اگر به این معنا بگیریم پس این میشه همون عبارت اخرى از مال مضاربه ای که مال دیگری پیش تو داده که تو باش تجارت کنی، ولو هر وقت خواستی مثلا تجارت کنی برای او برای صاحبش و خواهی سودی هم برای تو برسه، میشه باز مثل روایت مضاربه که اگر این مال را که مال دیگری است و ودی از در دست تو اگر تجارت باش کنی زکاتش باز بدی، باز میشه زکات مال تجاره در مضاربه، و اگر نه نه ساکنه نه زکاتی درش نیست. اجازه تصرف ودیعه این یه معنا، معنای دیگه این که نه مقصود امام این باشه که ودیعه یعنی مال دیگری است پیش تو، اگر تو حرکهو به این معنا که یه نوع مالی است که در میتونی حرکتش بدی، و شاید مقصود داره ایشون این باشه به طوری که برای خودت میتونی ازش استفاده کنی. تو حرکهو یعنی جوری است که مال خودته، میشه قرض در حقیقت. ودیعتن تحرک و کان ودیعتن تحرکها یعنی قرض از دیگری گرفتی که باز بهش پس بدی، تعبیر به ودیعه به جهت این که بالاخره باز بهش پس بدی، حالا مثلش رو بهش پس بدی. تحرکها یعنی مال خودته، بالاخره خودت میتونی تصرف کنی درش و ازش استفاده کنی، که ناظر به تحرکه کنایه از این باشه که این قرضه، یعنی در اختیار توست، تو برای خودت میتونی تحریکش کنی، نه اینکه برای مالکش تحرکه که بشه مضاربه. تحرکه لنفسه، تحرکه حال نفسه.
اصلش از همه اینه که این آقا ودیعه پیشش بوده، جایز نبوده تصرف کنه، اومد و دنگش گرفت تصرف کرد، تجارت کرد، سود به دست آورد.
سودش مال خودش نیست که، مال مالکشه که. سودش مال کیه؟ ودیعه. خیلی خوب، پس میشه مضاربه دیگه. یا مثل مضاربه، یعنی اتجار به مال غیر میشه، تجارت کردن به مال دیگری برایش زکات هست، این همون میشه اوسع از مضاربه. هر کسی به مال دیگری تجارت کرد برای اون مالکش یجب علیه زکا، این میشه مضاربه هم شامل میشه دیگه. جایی که غصبا باشه و مال دیگری زکات واجب باشه، اونجایی که مضاربه باشه خب به طریق اولا دیگه زکات داره. و ان لم تحرکها فليس عليك.
این همون در چی آجه؟ در خود این ودیعه یا در
رفعش؟ نه در خود ودیعه، نه در خود ودیعه، رفعش اصلا به نصاب نرسه. بله، بعد این اینه، پس لیسه فیها شیئون لیسه علیکه شیئون در اون بره. بنابراین اینم میشه از روایت مضاربه باشه، میشه هم کسی حمله بر قرضش کنه که ان کنت کان عندک ودیعه تحرکها فعلیک الزکا، ناظر به اونجاییست که یعنی این کنایه است، ودیعه تحرکها یعنی اصلا مال توست، مثل مالیست که قرض گرفتی، تعبیر به ودیعه کرده یعنی چون در این در چنین حالتی یا از اول قرضه یا مثل همون مالهایی که گفتیم در پیش بانک میذاریم بعد مبدل به قرض میشه، به مجردی که تحریکش حرکت بده میشه چی؟ میشه ضامن، مال میشه مال خودش، اون میشه ضامن میشه برای مالکش، خب درش زکات هست دیگه، زکات هم که هست زکات مال و تجاره میشه، ولی دیگه باب مضاربه نیست، زکات مال و تجاره خود انسان برای خودشه در حقیقت، فعلیه زکات. اگر نه لم تحرکهو معنیش اینه که نمیتونی حرکتش بدی چون صاحبش راضی نیست که تو برای خودت از استفاده کنی، میشه ودیعه‌ای که مال دیگری است، دیگه زکاتی در کار نیست. بالاخره این روایت دال بر زکات در تجارت، چون تو حرکت کنایه از تجارت یقینه، مقصود از تحریک تحریک تجارتی است، میگه در جایی که تجارت بکنی به این مال زکات داره، حالا اگه برای خودت بر خودت که مبدل به دین بشه همونجوری که گفتیم در سپرده های جاری بانک، یا تحرکه للمالک، برای مالک تحریک سودش میشه مضاربه در حقیقت، یا اوسع از مضاربه که مضاربه هم شامله. اینم یه روایت که اگر علی ابن ابی حمزه سومالی باشه نه بطائنی، باز از نظر سندم درسته. حالا این روایت در باب مضاربه آمده، اینجا یه بحثی هست که آقایون معمولا این روایات را میگن که اینا داله بر زکات و مال و تجاره است و بنابراین مبنیست بر این که ما در مال و تجاره قائل به زکات بشیم، اما اگر در مال و تجاره قائل به زکات نشدیم، به وجوب زکات بلکه قائل به استحباب زکات شدیم، در همه اینا قائل به استحباب زکات میشیم قهرن. برای زمین ببینید معمولا فقها ها در همه اینا قائل به استحباب شدن. حالا در اینجا این بحث اینه که آیا احتمال فرق هست که کسی ادعا کنه ما به این روایت عمل کنیم، به روایت مال و تجاره عمل نکنیم چون معارض داره مثلا، اما به این روایت عمل کنیم چون این روایت آمده در اتجار به مال دیگری نه اتجار به مال خودش. ادعا انسان به مال خودش تجارت میکنه، خب بر خودش زکات هست بر مال تجاره خودش یا نه، اون روایت آمده معارض گفته که نیست، اما این روایت موضوعش اتجار به مال دیگری است، یعنی صاحب مال مالش رو گذاشته کنار، دست خودش نیست، داده دیگری باش کار میکنه. کسی بگه ما احتمال فرق میدیم که در موردی که زکات مال مالیست که مال دست مالک نیست، داده دیگری توش کار کنه و برش سود بیاره، اینجا زکات باشه، این شبیه اینا کنز دیگه، چون خودش باش کار نکرده، داده دیگری داره کار میکنه و سود ازش حاصل میکنه، و زکات هم بایستی بده، زکاتش هم بایستی بده. و اون روایاتی که در مال و تجاره نفی کرده زکات را، اینجا را نمیگیره، یا اگر مثلا اینجا را به اطلاقی امثال اینا بگیره، این مقید اون اطلاق بشه و احتمال فرق هم هست. این یه بحث که البته این بحث بعیده کسی واقعا احتمال فرق بذاره بین این و اون، چون از نظر فقهی معمولا خود البته ظاهر اینه، اینجا بگیم که ظاهر کلمات بعضی از فقها، قدمای فقها البته مانند شیخ مفید در مقنعه ایشون وقتی به زکات مال و تجاره میرسه میگه سنتون مؤکده، وقتی به اتجار به مال یتیم میرسه میگه واجب علیه زکا اذا تجار به. من عباراتش هم نوشتم اینجا بخونم براتون، یعنی بعضی از قدما مثل شیخ طوسی مثل شیخ مفید این ظاهر عباراتشون یک تفرقه ای هست بین این دوتا، در مقنعه ایشون اینجوری گفته. و کل متاع فی التجاره طلب من مالكه بربح او براس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاه به حساب قیمته اذا بلغت ما یجب فی مثلهی من المال صامت الزکا سنتن مؤکده علی المأثور من الصادقین صادقین علیهم السلام سنتن مؤکده تجب بله ففیه الزکا بله فحال علیه الحل ففیه الزکا سنتن مؤکده اینجا در اینجا اینجوری گفته. بعد باز میاد چند صفحه یه صفحه بعد میگه که در رابطه با اموال اطفال میگه لا زکات عند آل رسول فی صامت اموال الاطفال والمجانین من الدراهم والدنانیر الا ان یتجر المولا یا الولی الا ان یتجر الولی لهم الولی لهم او القیم علیهم. ببینید قیدش داده به اونجایی که با ولایت تصرف شده باشه ها، نه تصرف عدوانی فضولی. الا ان یتجر الولی ایتجر الولی لهم او القیم علیهم بها فان اتجر بها فان اتجر بها و فلان وجب علیه اخراج الزکات منها. اینجا دیگه نگفته سنتن مؤکده، گفته وجبه. فاذا اتجر بها و ترکها وجب علیه اخراج بله وجب علیه اخراج الزکات منها. این باز همون کتاب مقنعه از یه صفحه بعد. ببینید فرق، لسان اونجا سنتن مؤکده بود، اینجا گفته وجبه، کنو این روایت دیده بهش عمل کرده، اون روایت رو حمله بر استحباب کرده در مال و تجاره کلی به قرینه مثلا روایتی که داله بر این روایت در اتجاره به مال ولی بینا عمل کرده. اگه کسی بخواد ظاهر این دو چیز رو بگیره اینجا، البته مرحوم شیخ طوسی این عبارت مرحوم مفید رو در تهذیب آورده در ذیل همین روایات نقل کرده که شیخ افتا به این، بعد گفته مقصودش این نیست، یه تعبیری داره گفته در تعظیم. فاما قول الشیخ، یعنی شیخش شیخ مفید، فاما قول الشیخ وجب فیه الزکا، چون خودش شیخ در شیخ طوسی گفته در اینم مستحبه، فاما قول الشیخ وجب فیه الزکا انما يريد به الند والاستحباب دون الفرض والايجاب ثبت کرد. حالا ایشون انما يريد به الند والاستحباب دون الفرض والايجاب، بعد استدلال کرده الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ والتجر به لما وجبت فيه الزکا وجوب الفرد لما وجبت عليه فيه الزکا وجوب الفرد. این استشهادشه که اگر این مال مال بالغ بود، خود بالغ هم باش تجارت کرد. حالا اونجا که دیگه خود شیخ مفید هم فتوا داد که سنتون. پس اگر کنه بخواد اینجور بگه اگر او در جایی که مال بالغ باشه درش زکات نیست، چطور احتمال میده که اگر مال یتیم باشه، یتیم دیگه اشد از بالغ شد، وقتی مال بالغ باشه درش زکات هست، ولی اگر مال یتیم شد دیگه درش زکات نیست، درش زکات نیست. اگر مال بالغ بود درش زکات نیست، که بالغ اولاست به زکات و یتیم، ولی در اموال غیر تجاریش هم مال زکات هست در بالغ. اگر الاتر اگر این بالغ بود و تجربه لما وجبت علیه فیه زکات، پس چطور وقتی مال یتیمه اذا تجربه یکون فیه زکات؟ پس اینم مقصود از وجبت مرحوم شیخ مرادش استحبابه. ولی این مطلب ها
مورد دو تا است، اونجایی که در فرودن استباب داره، جایی که خودمون آقا میاد با مالش
تجارت. کسی بگه فرق هست، یه فرق دیگری هست، درسته یتیم بودن موجب اولویت زکات نمیشه، ولی اونجایی که گفته زکات نیست، سنتون مؤکده واجب نیست و مستحب، جایی است که خودش تجار بکنه، اینجا جایی است که دیگری اتجار کنه به عنوان مضاربه. حالا چه در بالغش بگیم عمل کنیم به روایت مضاربه، چه در یتیمش صغیرش غیر بالغش. ولی در این حال با همه حرفا باز حق واقعا تو این قسمت با شیخه و با مشهوره که آمدن فرقی بین مضاربه و غیر مضاربه نگذاشتن. یعنی اگر ما در باب زکات و ما در مال و تجاره گفتیم زکات واجب نیست و زکات استحبابی است، واقعا دیگه فرقی نمیتونیم بذاریم بین جایی که مال مضاربه باشه دست دیگری باش تجارت کنه، مال و تجاره باشه مال مال دست دیگری، اونجا بگیم زکات است، چه کبیر چه صغیر، و بین جایی که خود من با این مال چیز کنم. فرقی بین این دو تا نه از نظر فقهی درسته و عرفی درسته، این فرق به تسبیب باشه یا به مباشره باشه اتجار این دخیله. و ثانیاً روایات نفی زکات، وجوب زکات در مال و تجاره هم ظاهرش اینه که موضوعش خود ماله، نه من علیه زکاته. اینجوری گفته لا زکات فی المال المضطرب به، مثلا، یا انما الزکا فی المال الصامت الذی لم یحرک. تعبیرایی که اونجا آمده اینجوری است، میزان را اینکه این مال آیا مال اتجاره یا مال غیر اتجاره، اما حالا اتجارش و تحریکش مستقیما از طرف مالکش باشه یا به توسط واسطه ای باشه که مال مضاربه بهش میگن، مثلا با عامل مضارب باشه. روایات نفی زکات هم لسانش یه لسانی است که این خصوص اینجوری تفسیر باش خیلی مناسب نیست، مضافاً برای اینکه خب بالاخره این روایات رو نمیتونیم تخصیص بدیم، بالاخره مطلقه، اگر بگیم این قابل تقییدم باشه مطلقی است که این یه مقید، روایت نفی